صبحانه با خبر. صبح بخیر ایران، سلام و صبح بخیر به شما که مثل هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. از 7 تا 8:30 بامداد امروز دوشنبه 11 مهر 1390 خورشیدی برابر با 3 اکتبر 2011 میلادی. با آرزوی یک روز پرنشاط و پر از انرژی برای شما که تازه از خواب برخاسته و آماده حرکت و جنب و جوش روزانه هستید و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو گوش میکنید. امروز هم در صبحانه با خبر همراه با گزارش های درباره رویدادهای ایران و سایر کشورهای جهان و همچنین ترانه و خبرهای فرهنگی و ورزشی در همراهی شما هستیم. از مهمترین خبرهای جهان، تشکیل جبهه متحد مشترک مخالفان حکومت سوریه در ترکیه است که گزارش های درباره این جبهه در این بخش از صبحانه با خبر همراه با تحلیل میشنوید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر برنامه که امروز تهیه خبرها را هم به عهده داره، مهرداد کارگردان فنی و کیان معنوی در بخش گزارش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های متنوع. تلاش می‌کنیم شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم در حالی که در حال برخاستن از خواب هستید یا هنگام صرف صبحانه. خبرها که تهیه‌اش به عهده همکارم مهرداد میردامادی بوده و خودش هم مثل شاخ شمشاد کنار من نشسته و آماده. سلام به شما آقای میردامادی.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان خوبمون.
آقای میردامادی، کانون داغ خبرها همچنان امروز هم خاورمیانه است.
همچنان خاورمیانه است. برای اینکه من تکراری خبر رو نخونم، اجازه بدید که خبری که شما گفتید مربوط به سوریه رو بگذاریم برای بخش گزارش ها.
بله، برای اینکه گزارش های وعده شو دادیم شنوندگان
و خبرها رو با خبری در مورد ایران شروع بکنیم.
بسیار خب، بی صبرانه منتظریم.
رضا تقوی عضو کمیته وحدت اصولگرایان موسوم به کمیته 7 به علاوه 8 در نشستی میگوید جبهه پایداری نتوانسته با دیگر اصولگرایان به توافق برسد و در انتخابات مجلس با فهرستی جداگانه شرکت خواهد کرد. جبهه پایداری متشکل از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد بوده که با محوریت مصباح یزدی روحانی تندرو شکل گرفته است. به گزارش ایلنا، رضا تقوی همانند برخی دیگر از چهره‌های اصولگرای مخالف محمود احمدی نژاد گفته است گرچه جبهه پایداری میگوید از جریان به گفته وی انحرافی یا اسفندیار رحیم مشائی بدور است، اما شماری از کاندیداهای این جبهه با نامزدهای جریان انحرافی یکی است. رضا تقوی همچنین عنوان کرده که اعضای جبهه پایداری گفتند این جبهه به پول جریان انحرافی احتیاج دارد. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای 8th روز ادامه یافت. در همین حال به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2 تن از نمایندگان کارگران اعتصابی و 1 کارگر که روز شنبه در پتروشیمی بندر امام بازداشت شده بودند، آزاد شدند. در این میان اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه مستقل کارگران دسفول و 2 تشکل کارگری در اندیمشک در بیانیه مشترکی حمایت خود را از اعتصاب در بندر امام و ماهشهر اعلام کردند. در آمریکا پلیس نیویورک اعلام کرد شمار زیادی از بازداشت شدگان روز شنبه تظاهرات وال استریت آزاد شدند. روز شنبه بیش از 700 نفر از تظاهرکنندگان که بخشی از جنبش اعتراضی موسوم به اشغال وال استریت بودند به دلیل مسدود ساختن پل بروکلین بازداشت شدند. پلیس نیویورک اعلام کرده است که اکنون تنها 20 نفر به دلیل عدم احراز هویت در بازداشت به سر می‌برند. جنبش اشغال وال استریت که اکنون وارد 2nd هفته برگزاری تظاهرات در مرکز اقتصادی نیویورک شده است، اعلام کرده که به زیاده خواهی شرکت‌های بزرگ، توقیف خانه‌های رهنی، رشد بیکاری و کمک مالی دولت فدرال به بانک‌های ورشکسته اعتراض دارد. و خبر آخر ما که لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. وی در این حال مؤکداً به رهبران اسرائیل توصیه کرد که در پی ترمیم روابط خود با مصر و ترکیه برایند. وزیر دفاع آمریکا که در آستانه سفر به اسرائیل با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد در مورد امنیت اسرائیل هم گفت امنیت واقعی علاوه بر تلاش‌های مجدانه جهت استحکام قدرت نظامی از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک حاصل می‌شود.
خیلی ممنونم آقای میردامادی. وعده ما با شما ساعت 7:30 برای شنیدن سرخط مهمترین خبرها. حالا ببینیم در ادامه چه داریم. برای نخستین بار نیروهای مختلف اپوزیسیون سوریه با هم کنار آمدند و جبهه مشترکی به نام شورای ملی سوریه تشکیل دادند. ضمن گزارشی در این باره نظر یک تحلیلگر را هم درباره عملکرد این شورا خواهیم شنید. پس از شنیدن یک ترانه گزارشی خواهیم داشت درباره مدیر عامل مستعفی بانک ملی و سفر یک طرفش به کانادا. سپس مروری بر مطالب عمده روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و پس از آن راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب، لیگ قهرمانان آسیا و موقعیت باشگاه ایران از جمله خبرهای این بخش ورزشی. اجلاس جنبش مخالفان حکومت بشار اسد در ترکیه روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که سرانجام تونسته جبهه متحد مشترکی متشکل از همه گروه‌های سیاسی سوریه که مخالف حکومت بشار اسد هستند تشکیل بده. برهان قلیون از چهره‌های برجسته سیاسی و فرهنگی سوریه روز یکشنبه در استانبول با تاریخی خواندن این اقدام گفت این جبهه متحد که شورای ملی سوریه نام گرفته جان تازه‌ای به اپوزیسیون و انقلاب صلح‌آمیز در آن کشور میده. کیان معنوی.
به گفته برهان قلیون رئیس تازه برگزیده شده شورای ملی سوریه، این شورا نماینده و سخنگوی انقلاب مردم سوریه در داخل و خارج آن کشور خواهد بود. برهان قلیون تصریح کرد شورای مذکور با سرلوحه قرار دادن برنامه حفظ تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حفظ نهادهای کلیدی از جمله ارتش، پذیرای همه شهروندان سوری با دیدگاه‌های گوناگون است و به عنوان نهادی مستقل مخالف هر گونه دخالت خارجی است که تمامیت و استقلال سوریه را به خطر بیاندازد. از آغاز اعتراض‌ها در سوریه تا کنون این نخستین بار است که گروه‌های مختلف اپوزیسیون آن کشور توانستند با هدفی مشترک گرد آیند و بر سر تشکیل یک شورای واحد ملی به توافق برسند. شورای ملی سوریه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط برهان قلیون خوانده شد اعلام کرد این شورا در چهارچوب وحدت گروه‌های اپوزیسیون تشکیل شده و کلیه طیف‌های سیاسی را در بر می‌گیرد. به گفته قلیون این شورا پشتیبانی لازم برای تحقق یافتن خواسته‌های مردم برای سرنگون کردن حکومت خاندان اسد و برپایی کشوری مدنی و بدون تبعیض قومیتی، جنسیتی، اعتقادی و سیاسی را فراهم می‌کند. برهان قلیون که استاد دانشگاه سوربن فرانسه نیز هست گفت به رسمیت شناخته شدن این شورا از سوی جامعه بین‌المللی به مراتب آسان‌تر از تشکیل آن خواهد بود، زیرا به گفته وی کشورهای جهان منتظر تشکیل نهادی از سوی اپوزیسیون بودند که بتواند سخنگوی انقلاب باشد و بتوانند به عنوان جایگزینی برای حکومت کنونی به آن اعتماد کنند. به گفته رئیس شورای ملی سوریه این شورا از سازمان‌ها و هیئت‌های بین‌المللی می‌خواهد به مسئولیت‌های خود در قبال مردم سوریه عمل کنند و از مردم سوریه در برابر جنگ داخلی که از سوی حکومت بشار اسد به آنها تحمیل شده حمایت به عمل آورند. رئیس شورای ملی سوریه گفت جامعه جهانی باید از طریق به اجرا گذاشتن قوانین بین‌المللی برای متوقف کردن جنایت‌های وحشتناک و تجاوز مکرر به حقوق بشر از سوی حکومت اسد اقدام کند. برهان قلیون تأکید کرد که شورای ملی سوریه سیاست‌های نظام این کشور برای طایفه‌ای کردن تنش‌ها و سوق دادن کشور به سمت درگیری مذهبی و جنگ داخلی را محکوم می‌کند. علاوه بر برهان قلیون که ریاست شورای ملی سوریه را بر عهده می‌گیرد، نمایندگانی از دبیرخانه اعلامیه دمشق برای تغییر دموکراتیک، خانم بسم الغازی به عنوان سخنگوی شورا و محمد ریاض الشفق دبیر کل گروه اخوان المسلمین و همچنین نمایندگانی از اقلیت‌های کرد و آشوری از جمله دیگر اعضای شورای ملی سوریه هستند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در همین راستا همکارم علیرضا کرمانی با علی مهتدی روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه مقیم پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده مهمترین هدفی که شورای ملی سوریه می‌خواهد به آن برسد چیست؟ علی مهتدی:
این شورا قرار هست که مرحله انتقالی رو تا سقوط حکومت بشار اسد در اختیار بگیره و روابط بین‌المللی خودش رو تنظیم بکنه. تشکیل این شورا به نوعی الگوبرداری از وضعیتی بود که در لیبی حاکم بود و پس از این اتفاق افتاد که گروه های مختلف سوریه، گروه های اپوزیسیون سوریه به این نتیجه رسیدن که دولت آقای اسد تن به اصلاحات نمیده و راهی جز سقوط اون وجود نداره.
آقای مهتدی، این که الان شورای ملی اعلام میکنه ما برای سقوط نظام تلاش خواهیم کرد، اپوزیسیون داره وارد مرحله تازه‌ای میشه؟
اپوزیسیون سوریه پیش از این دچار نوعی از چند دستگی بود. گروهی که در واقع کردها بودن در این اپوزیسیون شرکت فعال نداشتن، با اینکه هدف بیشترین سرکوب قرار می گرفتن. از یک طرف گروه اخوان المسلمین در اون وجود داشت که خود این گروه مخالفانی رو در میان اپوزیسیون داشت و ترس از دو قدرت رسیدن اخوان المسلمین باعث می شد که این یک دستی و یک پارچگی میان نیروهای مخالف حاکمیت سوریه ایجاد نشه. با رایزنی هایی که ظرف مدت گذشته انجام شد، در نهایت روند امور به نشست سه‌روزه استانبول رسید و گفته میشه که در این رایزنی ها آمریکا به شکل مستقیم با اخوان المسلمین وارد مذاکره شده. این گونه به نظر میرسه که در مذاکراتی که با اخوان المسلمین صورت گرفته، الگویی قراره در سوریه پیاده بشه که همون الگوی مصر هست. یعنی اخوان المسلمین در مصر هم قرار شده که در یک روند دموکراتیک در رأی گیری شرکت بکنه و امتیازهایی هم میون اونها رد و بدل شده. از یک طرف دیگه ترکیه به عنوان همسایه قدرتمند سوریه وارد عمل شده و تضمین هایی رو به مخالفان حاکمیت سوریه داده و خب آقای اردوغان اعلام کرده که دارایی‌های خانواده اسد رو در ترکیه مسدود کرده و فشار رو قراره بر نظام حاکم بر این کشور افزایش بده. مجموعه این عوامل با هم دیگه دست به دست هم که میدن باعث میشن که یک نوع اتحادی میان اپوزیسیون ایجاد بشه که نتیجه‌شو در همین نشست دیدیم و تشکیل این شورای انتقالی. در نتیجه وعده‌های اصلاح طلبانه‌ای که نظام اسد میداد اکنون دیگر برای اون دیر شده و با یک دست شدن اپوزیسیون این جنبش به سمت سقوط نظام حاکم حرکت خواهد کرد.
خب آقای قلیون در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش اشاره کرد که ما بدون دخالت خارجی و با تکیه بر نیروهای داخلی تلاش خواهیم کرد که نظامی دموکراتیک را جایگزین نظام کنونی بکنیم.
صحبت آقای قلیون بیشتر در این راستا هست که اپوزیسیون سوریه برخلاف اپوزیسیون لیبی خواستار دخالت نظامی غرب در مسائل سوریه نیست و با تکیه به همین جنبش مردمی که در خاک سوریه جریان داره قصد داره که نظام رو واژگون بکنه. صحبت‌های آقای قلیون هم چیزی بیش از این نیست که بگه دخالت نظامی رو خواستار نیستن و بلکه به همون حمایت سیاسی و چه بسا مادی اکتفا میکنن.
فکر میکنین که قدم بعدی شورای ملی انتقالی سوریه چه خواهد بود؟
حوادثی که در سوریه جریان داره خیلی شباهت زیادی به حوادث لیبی داره و گفته میشه که مسئولین اپوزیسیون سوریه از جمله آقای قلیون با مسئولین شورای انتقالی لیبی در تماس هستند و قصد دارن به همون شکل لابی‌های بین‌المللی که اونها انجام دادن و اونها در سوریه هم انجام بدن و سلسله مذاکراتی هم قبل از این صورت گرفته و بعد از این هم ادامه خواهد داشت. شورای انتقالی سوریه اگر بتونه حمایت کامل جامعه برمرا در اختیار بگیره، دقیقا مانند اون چی که در لیبی اتفاق افتاد، محاصره سیاسی نظام بشار اسد بسیار شدیدتر و تنگتر خواهد شد. نفس اتحاد میان گروه های اپوزیسیون در سوریه باعث میشه که مردم هم در داخل متحدتر از قبل بشن و غیر از تظاهرات های کور خیابانی که با سرکوب خشن حکومت هم مواجه میشه، با استراتژی های جدید و راهکارهای جدیدی که از دل این شورا به وجود میاد میتونن که خط مشی جدیدی رو در پیش بگیرن که سقوط حکومت سوریه رو تسریع کنه.
خب میونتون با شنیدن یک ترانه در این لحظه ها چیه؟ ترانه‌ای که براتون در نظر گرفتیم ترانه‌ای است به اسم باز آمدم با صدای مامک خادم. از آلبوم جستجوی او. یکی از خوانندگانی که در سبک موسیقی تلفیقی آثار قابل توجه ارائه داده مامک خادم خواننده ایرانیه. مامک خادم در کودکی در گروه آواز کودکان رادیو تلویزیون ملی فعالیت میکرد تا پیش از انقلاب ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت. آواز مامک خادم که تأثیر گرفته از موسیقی اصیل و محلی ایرانیه با زمینه ی سازهای غربی و شرقی ترکیب میشه و طرح‌های تازه‌ای در قالب ترانه به دست میده. مامک خادم مؤسس گروه موسیقی اکسیوم آف چویس بود که مدتی از فعالیت دست کشیده. ترانه باز آمدم. ترانه باز آمدم را می شنیدید با صدای مامک خادم. تصویری از خانه محمود رضا خاوری مدیر عامل مصطفی بانک ملی در کانادا همراه با تیتری که نشون میده این خانه 3 میلیون دلار ارزش داره به تازگی منتشر شده. اگرچه این دو با هم لزوماً چیزی رو ثابت نمیکنه، اما سفر بی بازگشت محمود رضا خاوری این گمانه رو تقویت کرده که او مسئول اصلی پرونده ای که این روزها به نام اختلاس بزرگ در تیتر نخست رسانه‌ها جا گرفته. آرش حسنیا.
هنوز در فهرست مسافران هیچ پرواز ورودی به فرودگاه امام خمینی تهران نام محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران ثبت نشده است. البته آنگونه که یکی از اعضای هیئت مدیره این بانک به خبرگزاری فارس گفته، محمود رضا خاوری اصلا قرار بازگشت نداشته است. خاوری به ایران باز نگشته و آنطور که خبرگزاری ها می نویسند پاسخگوی مسئولان وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی هم نیست. به نوشته سایت الف، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران اخیراً با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان وزارت اقتصاد نوشته به دلیل اینکه به وی توهین شده است، حاضر به مکالمه با مسئولان کشور نیست. محمود رضا خاوری با نوشتن نامه‌ای به حسین دشتی، رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران، دلیل پاسخگو نبودن خود را عصبی بودن و بیماری مزمنی یاد کرده که در این مدت به سراغش آمده است. به نوشته آقای خاوری هیچگاه تا این حد تحقیر نشده بوده. آنطور که سایت الف نوشته، اشاره مدیرعامل مستعفی بانک ملی به چندین ساعت بازجویی است که پیش از سفر به خارج از ایران در ارتباط با موضوع پرونده فساد مالی اخیر از او صورت گرفته است. در این میان دست به دست شدن گزارش یک روزنامه انگلیسی زبان از محل زندگی خابری و خانواده‌اش در کشور کانادا نیز فضای عمومی را به گونه‌ای رقم زده که محمود رضا خابری مسئول اصلی پرونده فساد مالی اخیر است. در گزارش این روزنامه ارزش منزل مسکونی محمود رضا خابری در کانادا 3 میلیون دلار ارزیابی شده است. به نظر می‌رسد این پیشبینی که در نبودن محمود رضا خابری سنگینی مسئولیت پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی اخیر بر دوش او سنگینی خواهد کرد در حال محقق شدن است. اما پرسش‌های بسیاری پیرامون این پرونده بی‌پاسخ مانده است. پرسش‌هایی که پاسخ دهندگان به آنها خوشبختانه هنوز در ایران هستند و باید در این باره پاسخگو باشند. پرسش‌های از این دست که مهافرید خسروی فر و گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا با حمایت چه شخص یا جریانی و چگونه توانستند به چنین تسهیلات و اعتبارات اسنادی کلان بانکی دست یابند؟ چرا بانک مرکزی نتوانسته به عملکرد شبکه بانکی نظارت کند و چگونه مسئولان بانک صادرات در برابر صدور این حجم اعتبار اسنادی واکنشی نشان ندادند؟ از واکنش کشدار افکار عمومی نیز چنین برمی‌آید که برکناری مدیران عامل بانک صادرات و سامان، استعفای مدیر عامل بانک ملی و عزل عضو هیئت مدیره این بانک نتوانسته رضایت مردمی را برآورده کند که از اساس بر این باورند برای شکل‌گیری چنین فساد مالی گسترده‌ای باید دستانی قدرتمندتر از مدیران میانی بانک‌ها در کار باشد.
وقت ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران رسیده. در همراهی کی؟ در همراهی شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، دیروز درباره انتشار خبر گران فروختن سکه طلا توسط بانک مرکزی خبرهایی در روزنامه‌ها چاپ شده بود. امروز خبرهایی از پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز و نوسان قیمت طلا در روزنامه‌ها به چشم می‌خوره.
بله، روز گذشته روزنامه جامعه جمع خبر داده بود که دولت و بانک مرکزی قیمت سکه طلا رو حدود 48,000 تومان گرانتر میفروشند به مردم و از این طریق سود خاصی رو کسب میکنن که یک سود هنگفت هست. امروز روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش گزارش مفصلی درباره ابعاد افزایش و نوسان دستوری قیمت سکه و ارز منتشر کرده و نوشته که دولت آقای احمدی نژاد و بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا با ایجاد نوسان در بازار طلا و ارز سود سرشاری رو نصیب خودشون بکنن. آقای محمد خوش‌چهره که از کارشناسان اقتصادی هست در ایران به روزنامه تهران امروز گفته که هدف از این اقدام دولت این هست که هزینه انتخابات خودش رو تأمین بکنه برای انتخابات مجلس آینده که در اسفند ماه برگزار خواهد شد. آقای خوش‌چهره تأکید کرده که منابع مالی که دولت از طریق نوسان قیمت ارز و همچنین سکه طلا به دست میاره از توی نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور قابل بررسی نیستن و به همین دلیل دولت بانک مرکزی رو به عنوان یک کارگزار اقتصادی وارد بازار سرمایه در ایران کرده.
همچنین اسناد تازه‌ای درباره نقش دولتی‌ها در اختلاس 3000 میلیارد تومانی فاش شد.
روزنامه‌های ابتکار شرق و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی امروز باز هم گزارش‌هایی درباره ابعاد تازه اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کردند. روزنامه ابتکار خبر داده که روز گذشته 3 نامه از هیئت مدیره بانک صادرات منتشر شد در خبرگزاری مهر که نشون میده هیئت مدیره بانک صادرات و همچنین آقای محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات نقش مستقیمی در اعطای تسهیلات 3000 میلیارد تومانی و این اختلاسی که صورت گرفته داشتند. البته روزنامه ابتکار همزمان خبر داده که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی که برای بررسی اختلاس بزرگ تشکیل شده به این نتیجه رسیده که برخی از مقام‌های دولتی در این اختلاس دست داشتند. البته این کمیته و سخنگوی اون آقای غلامرضا اسداللهی نام هیچ مقام دولتی رو ذکر نکردند، اما به نوشته روزنامه ابتکار گفتن که ما به اشخاص مشخصی در دولت در این زمینه رسیدیم.
روزنامه کیهان به محمد رضا شجریان به خاطر انتقادهای این استاد موسیقی ملی ایران از شرایط فعلی کشور حمله کرده.
روزنامه کیهان محمد رضا شجریان استاد موسیقی و آواز ایران رو مورد حمله و اهانت قرار داده. این روزنامه از آقای شجریان به عنوان فعال خیمه شب بازی رسانه‌های غربی نام برده و مدعی شده که آقای شجریان به دلیل حمایت از اعتراضات پس از انتخابات یکی از فتنه‌گران هست. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که آقای شجریان در روزهای اخیر طی مصاحبه‌ای با تلویزیون فارسی زبان اتحادیه اروپا یورونیوز گفته که ما حق نداریم حرف بزنیم، حق نداریم قضاوت کنیم و حق نداریم اعتراض کنیم و فضای کشور رو چنین توصیف کرده و به همین دلیل این روزنامه حامی جناح حاکم به شدت آقای شجریان رو مورد حمله قرار داد.
به دستور وزیر آموزش و پرورش هزینه کلاس فوق برنامه 130 هزار تومان شد.
روزنامه جامعه جم گزارش داده که آقای حاجی بابایی که وزیر آموزش و پرورش هست و همین چندی پیش گفته بود که کلاس‌های فوق برنامه برای دانش آموزان خسته کننده هست و باید از سیستم آموزشی کشور حذف بشه، روز گذشته اعلام کرده که هزینه این کلاس‌ها از امسال 130 هزار تومان هست، در حالی که سال گذشته 88 هزار تومان بوده و حدود 40 هزار تومان گران‌تر کرده ایشون نرخ کلاس های فوق برنامه را.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا چند دقیقه دیگه مطالب مهم مربوط به استانهای کشور رو با هم مرور میکنیم.
متشکرم از شما. همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
فعلا سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. حذف تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا به دلیل استفاده از بازیکن دو اختاره برابر الصعد قطر با وجود دو برد در دو بازی رفت و برگشت همچنان یکی از سوژه‌های اول فوتبال ایران است. دیروز حسینی رئیس هیئت مدیره سپاهان و پورسینا رئیس هیئت مدیره قبلی این باشگاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن افشاگری در مورد مسائل مالی هر کدام دیگری را مسبب حذف سپاهان معرفی کردند. اما علیرضا رحیمی مدیرعامل فعلی باشگاه سپاهان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از پیگیری شکایت این باشگاه به فیفا خبر داد و گفت
همه میدونن کسی که دو کارت هست نمیتونه بازی کنه. بازی کنه مترحمان احمدی بازی کرده، اون هم بر اساس مقررات که یه سیم مدیاره بازی کرده. مطمئن باشیم ما پیگیری شکایت ما هستیم و هنوز هم همون میتونه.
دور جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار دوستانه چهارشنبه با فلسطین و بازی 19 مهر با بحرین در چارچوب انتخابی جام جهانی از عصر دیروز در تهران آغاز شد. به گفته سرپرست تیم ملی مارکار آقاجانیان، به عنوان استعدادیاب و دستیار کادر فنی تیم ایران از دیروز کار خود را با این تیم آغاز کرد. عباس ترابیان همچنین اعلام کرد لژیونرهای دعوت شده به اردوی جدید تیم ملی امروز به این اردو ملحق خواهند شد. تیم سپاهان اصفهان پس از حذف ناباورانه در لیگ قهرمانان آسیا عصر دیروز در هفته نهم لیگ برتر با 4 گل میزبانش سایپای کرج را در هم کوبید و با 14 امتیاز به ردیف 5 جدول صعود کرد. دیشب همچنین دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و نفت تهران در فولادشهر با تساوی 1-1 به پایان رسید. نفت با 18 امتیاز در مکان 4 قرار گرفت و ذوب‌آهن با 11 امتیاز در رتبه 10 ایستاد. تراکتور استقلال و سبا هر سه با 19 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه دیدارهای حساس و پرگلی برگزار شد. در داربی لندن تاتنهام 2-1 میهمانش آرسنال را شکست داد. چلسی 5-1 در زمین بولتون پیروز شد و فولهام با 6 گل کوینز پارک رنجرز را در هم کوبید. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر یونایتد و منچستر سیتی هر دو با 19 امتیاز اول و دوم هستند. و در بوندسلیگا یک آلمان دیشب دو بازی آخر از هفته هشتم برگزار شد. وردر برمن تیم دوم جدول 2-3 به میزبانش هانوفر باخت و شالکه با پیروزی 2-1 در زمین هامبورگ به رده چهارم صعود کرد و باعث شد تا هامبورگ همچنان فانوس به دست در ته جدول باقی بماند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 با برنامه صبحانه باخبر بامداد شما را همراهی میکنیم. بعد از مدت هاش که شنونده برنامه صبحانه باخبر هستید، حتما میدونید که این بخش از برنامه تا ساعت 8 بیشتر به گزارش های فرهنگی و هنری اختصاص داره. البته پیش از اون که ببینیم چه مطالبی در این بخش خواهیم داشت، اجازه بدید بار دیگه با مهرداد میردامادی همراه بشیم و به اتفاق آن دسته از شما که هم اینک از خواب برخاسته و به ما میپیوندید، شنونده سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باشیم. آقای میردامادی، خط خبرها در اختیار شماست.
بله بله، سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. جبهه پایداری با خروج از جمع اصولگرایان با فهرستی جداگانه در انتخابات شرکت می کند. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه وارد هشتمین روز خود شد. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دانشجویان دانشگاهی از روز یکشنبه در تجمعی به مشکلات صنفی و رفاهی موجود در این دانشگاه اعتراض کردند. گروه های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که جبهه واحدی با نام شورای ملی سوریه تشکیل می دهند. مقام های امنیتی یمن نیز گفتند که نیروی هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند.
خیلی ممنون از مهرداد میردامادی. دوستداران فرهنگ و هنر میدونن که هر روز در این بخش از برنامه با دست پر اونها رو دعوت به شنیدن تازه های فرهنگ و هنر میکنیم. به ویژه که به اطلاع میرسونم گزارش هایی خواهیم داشت درباره واکنش های بین المللی به بازداشت های اخیر در میان سینماگران مستندساز. اگر قصد دارین از تازه های فرهنگ و هنر با خبر بشین، آدرس درستی اومدین. رادیو فردا در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی، صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که صبح بسیار خوبی براتون شروع بشه و تا عصر هم ادامه داشته باشه.
آقای سرکویی، تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند، این جمله است از نمایشنامه مکبه. نمایشنامه تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند؟
بله، تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند. این جمله است از نمایشنامه معروف مکبس اثر شکسپیر. منظورش هم این است که بقیه سگا فقط است که گروه تئاتر تیتوک به صحنه برد قبلا در ایران و انتخاب شده برای که در جشنواره بین‌المللی تئاتر های ارمنستان این جشنواره اجرا بشه. امروز که دوشنبه هست، این گروه عازم سفر میشه به ارمنستان. جشنواره بین‌المللی تئاتر هایست از 2 تا 8 اکتبر، یعنی از 10 تا 17 مهر ماه در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار میشه و جالب این استش که یک بار در جشنواره اجرا خواهد شد و یک بار هم یک اجرای عمومی خواهد داشت در یکی از سالن‌های معروف ایروان و متأسفانه هنوز این نمایشنامه در ایران اجرای عمومی نداشته و اجرای عمومیش اولین بار در کشور دیگری انجام میشه. این نمایشنامه رو ابراهیم پشتکوهی کارگردانی و طراحی کرده. نمایشنامه در واقع یک اقتباسی است از اثر مشهور شکسپیر، همونطور که گفتم مکبث، اما در واقع آمدند و این نمایشنامه را تلفیق کردند با مراسم زار. مراسم زار یک مراسم بسیار مشهوری است در جنوب ایران.
بله،
آشنا هستند و همچنین با شیوه های تئاتر سنتی ژاپنی و همچنین با کمدی دلارته فرانسه، یعنی یک تئاتر تلفیقی هستش و موسیقی هم درش نقش بسیار مهمی بازی میکنه. این نمایشنامه در سال 88 جایزه بهترین نمایشنامه بخش تجربه های نو رو در 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر پنج دریافت کرد، اما متاسفانه هنوز در ایران اجرای عمومی نشده و حالا در ارمنستان اجرا میشه.
خب این هفته برای علاقمندان به هنر عکاسی هم هفته خوبی آقای سرکویی، و موزه هنرهای معاصر و چند گالری فضای خودشونو به نمایشگاه عکس اختصاص دادن. توضیحات بیشتری در این باره میخواییم از شما.
بله، خب همونطور که گفتید این هفته علاقمندان به عکس و هنر عکاسی میتونن نمایشگاه های متعددی رو ببینن و با عکس های مختلفی دیدار بکنن. مهمترینش همون نمایشگاهی که در موزه هنرهای معاصر برپا هست که این آثار عکاسان خارجی هست که غیر ایرانی که این در گنجینه موزه هنرهای معاصر است. گنجینه موزه هنرهای معاصر بسیار غنی هست. این عکس‌ها قبل از انقلاب چون موزه هنرهای معاصر بودجه داشت و میتونست هر سال تعداد زیادی آثار هنری رو بخره از کشورهای خارجی، هنرمندان خارجی، این عکس‌ها هم خریداری شده، در انبار بوده، حالا اونا رو عرضه می‌کنن. این نمایشگاه تا 21 آذر ماه ادامه داره. 170 عکس هست از 70 عکاس خارجی و جالب این است که عکس‌ها بسیار قدیمی هستند، مربوط به قرون 19 و 20 میلادی هستند. گالری راه ابریشم هم این هفته یک نمایشگاهی گذاشته از آثار گوهر دشتی. نمایشگاه عکس هست، عنوان نمایشگاه هستش تجزیه آهسته. 8 قطعه عکس رنگی هست که به همراه ویدیو به نمایش گذاشته میشه. این عکس ها بیشتر همونطور که خود عکاس گفته عکس لحظه های بیرحم رنج هستند که در حافظه جمعی مردمان ایران که سالها دردهای زیادی رو تحمل کردن ثبت شدن. این نمایشگاه هم تا 26 مهر ماه ادامه داره. در گالری شماره 6 نمایشگاه عکسی است با عنوان تداوم که در واقع عکس های عکاسان دوره قاجار هست، از جمله آقا رضا عکاس باشی و دیگران و همچنین بعضی از کاخستان روسی و کسانی که در زمان قاجاری عکس گرفتن. یک نمایشگاه گروهی هم از آثار 25 عکاس جوان در گالری مهرما که تا 19 مهرما هم ادامه داره. 159 نمایشگاه موزه عکسخانه شهر هم فضای خودش اختصاص داده به نمایشگاه زنان ایران به روایت کارتپستال های تاریخی، البته زنان دوره قاجار که 30 قطعه کارتپستال هستش که از زنان دوره قاجار است، تا 26 مهر ماه ادامه داره. آقای ابراهیم حقیقی گرافیست بسیار مشهورم قبلا دو تا نمایشگاه عکس گذاشته بود، یکی با عنوان عکس های سفر و یکی حسرت دورناها، که حالا این عکس ها رو در نمایشگاهی در نگارخانه مصر به اصطلاح عرضه خواهد کرد که این نمایشگاه هم تا 15 مهر ماه ادامه داره.
خیلی مفصله.
بله دیگه، بسیار علاقمندان به عکاسی بسیار خوشنود خواهند شد.
آقای سرکویی، برای ارسال آثاری جهت شرکت در 8th دو سالانه مجسمه سازی مهلتی تعیین شده بود که دیروز یک شنبه به پایان رسید. میدونین چه آثاری ارسال شده و زمان برگزاری این دو سالانه کیه؟
بله، 8th دو سالانه مجسمه سازی همونطور که شما گفتین مهلت ارسال آثار به پایان رسید. اعلام شد که 622 اثر از 622 هنرمند در دو بخش آزاد و موضوعی ارسال شده. این دو سالانه در دو بخش برگزار خواهد شد، یکی در بخش آزاد که انتخاب موضوع به هنرمند وابسته است و یکی هم در بخش موضوعی که موضوع امسال هست آسمان مال من است. حالا قرار از بین این 622 مجسمه تعدادی رو انتخاب بکنن و این ششمین دو سالانه هم در آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی، از شما خسته نباشین.
منم از شما ممنونم. من متشکرم.
7:37 دقیقه رو پشت سر می‌گذاریم. گفته بودیم که در این بخش گزارش‌های خواهیم داشت درباره واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت سینماگران مستندساز ایرانی. نخستین واکنش از پول هگیس، فیلمنامه‌نویس و کارگردان مشهور هالیوودی که تاکنون موفق شده 2 بار جایزه اسکار رو به دست بیاره. او جایزه خودش از فستیوال زوریخ سوئیس رو به مستندسازان زندانی در ایران تقدیم کرده. مانیا منصور.
پل هگیس شنبه شب جایزه چشم طلایی فستیوال زوریخ را به خاطر یک عمر دستاورد سینمایی خود دریافت کرد و در هنگام دریافت جایزه‌اش آن را به 6 مستندساز زندانی در ایران و همچنین دیگر اهالی سینمایی که در ایران زندانی هستند و دیگر فیلمسازانی که نمی‌توانند صدای خود را به دیگران برسانند تقدیم کرد. او پیش از این نیز با حضور در برابر دفتر سازمان ملل خواستار لغو حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی شده بود. حمایت این سینماگر برجسته کانادایی در پی حمایت گسترده سینماگران فرانسوی صورت گرفته است. پیش از این فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفان و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور طی بیانیه‌ای که 4 روز پیش منتشر کردند، اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 6 مستندساز ایرانی محکوم کرده و از این سینماگران حمایت کردند. مشتبه میرتحماس، ناصر سفاریان، محسن شهنازدار، هادی آفریده و شهنام بازدار، 5 مستندساز و کتایون شهابی، پخش کننده بین‌المللی و تهیه کننده فیلم‌های مستند و عضو هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران در روزهای 26 و 27 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اتهام آنها ارتباط با شبکه BBC فارسی عنوان شده است. پل هگیس فیلمنامه نویس فیلم‌های مطرحی چون بچه 1 میلیون دلاری و کازینو رویال بوده و فیلم‌های مشهوری چون تصادف و دره اله را کارگردانی کرده است. در حال این فیلمساز مطرح جهان با اعطای جایزه خود از سینماگران دربند ایرانی اعلام حمایت کرده که طی روزهای اخیر حمایت از آنها در سطح بین‌المللی افزایش یافته است. خانه سینما ایران نیز هفته گذشته طی بیانیه‌ای بازداشت این افراد را سوء تفاهمی بزرگ خواند، اما بعد از واکنش تند رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و مقامات وزارت ارشاد از مواضع خود عقب نشست. اگرچه برخی از فیلم‌های این مستندسازان در شبکه بی بی سی فارسی به نمایش درآمدند، اما مقامات قضایی ایران تاکنون در مورد چگونگی ارتباط این افراد با شبکه بی بی سی فارسی توضیح ندادند. مدیر بخش فارسی بی بی سی داشتن هر گونه پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است.
گزارش مانیا منصور رو میشنید. در پی اعتراض چند نهاد سینمایی و فرهنگی فرانسه و برخی از کشورهای دیگه اروپایی به بازداشت شماری سینماگر و دستندرکار فیلم در ایران، کمیته هم به نام حمایت از فیلمسازان زندانی در ایران در پاریس راه اندازی شده. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا و عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه در گفتگو با همکارم شهرام میریان پیش از پرداختن به هدفهای کمیته حمایت از سینماگران ایرانی، نخست بازداشت اهالی سینمای ایران را پیش زمینه‌ای برای حذف خانه سینما از طرف دستگاه‌های دولتی ارزیابی کرده. عباس بختیاری:
دستگیری خانم کتایان شهابی، آقای مشتبه میرتحماس ماسار سفاریان، محسن شهرنازدار و مهدی آفریده، به نظر من این گام های بعدی است که اینا برداشتن برای حذف خانه سینما، به این دلیل که دو سال پیش دولت بودجه خانه سینما را قطع کرد و دو هفته پیش که مراسم سالیانه جشن خانه سینما بود با شکوه تر از هر سال دیگه برگزار شد و بودجهش هم خود سینماگران تامین کردن و اتفاقا در این مراسم از سوی آقای کیومرث پوراحمد هم اعلام شد که اونهایی که قصد دارن مراسم تدفین برای خانه سینما ترتیب بدن بدونن که یک خیال بیش نیست.
آقای عباس بختیاری، ممکنه بگین که شمار اعضای خانه سینما در ایران چقدر هست؟
آماری که خود خانه سینما پیش از این اعلام کرده، بیش از 5000 سینماگر ایرانی در قالب 29 صنف سینمایی در حقیقت جامعه اصناف سینما ایران، یعنی همون خانه سینما رو تشکیل میدن. اگر دقت بکنید دامنه حمله به اهالی سینما عمدتا نوک تیز حمله به سوی کانون کارگردانان، انجمن مستندسازان، همینطور انجمن بازیگران رو میتونیم نام ببریم. خانم فاطمه معتمدآریا عکساش و بیلبوردهای تبلیغاتیش با آتش کشیده میشه و همینطور آقای رامین پرچمی جز اولین قربانیان این یورش بود سال گذشته، بعد از شرکت در تظاهرات 25 بهمن دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد که هفته گذشته به زندان لاهیجان منتقل شد.
آقای بختیاری، اگه موافق باشین حال میپردازیم به تشکیل کمیته حمایت از سینماگران زندانی در ایران. لطفا به ما بگین که هدف اصلی این کمیته رو میشود در چه خلاصه کرد؟
این کمیته یک هدف مشخص داره و اونم حمایت از سینماگران ایرانی هست، چه سینماگرانی که در زندان باشن و چه سینماگرانی که به هر شکل تحت فشار باشن. به طور نمونه الان آقای تورج اصلانی، فیلمبردار آخرین فیلم آقای قبادی، هفته گذشته هنگام خروج از کشور در هواپیما بازداشت و پس از آن پاسپورتشون ضبط شده و حق خروج ندارن. خب ما به تمام اصنافی که غیر ایرانی هستن در خارج از کشور داریم اطلاع رسانی میکنیم که بدونن در یک کشور دیکتاتور زده نظیر ایران چه رفتار غیر انسانی داره با سینماگران کشور میشه و به دنبال نشستی که با افراد مطرح جامعه سینمای فرانسه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به طور هماهنگ فرانسه را ابتدا سهیم میکنیم تو این حرکت و بعد بتونیم با ارتباطاتی که برقرار شده یک صفحه مستحکم جانی به وجود بیاریم، چون به نظر میاد که این جنگی که میان حکومت ایران و سینمای ایران آغاز شده جنگی است پایان‌ناپذیر و خب ما وظیفه خودمون میدونیم که در این راستا همگام بشیم، یک پارچه بشیم و امروز تعدادی ایمیل دریافت کردیم، تعدادی از فستیوال‌ها اعلام آمادگی کردن، سینماتک سوئیس اعلام آمادگی کرده و همینطور فستیوال فیلم پرتغال که قراره هفته آینده افتتاح بشه. اینا همه ابراز نگرانی کردن سرنوشت سینماگران دربند و خوشبختانه تا این لحظه شاخه هایی از همین کمیته در نیویورک، لس آنجلس، دو شهر کانادا و لندن شکل گرفته که بخش حمایت انگلیسی زبان رو به عهده اون دوستان گذاشتیم و بخش اروپایی و فرانسه زبان هم به عهده هنرمندان ایرانی مقیم پاریس هست و به نظر میاد که روزهای آینده باید منتظر اقدام های جدیتری از سوی اهالی سینما در جهان باشیم.
عباس بختیاری مدیر فرهنگ سرای پویا به پرسش های شهرام میریان از رادیو فردا پاسخ میداد. که ترانه‌ای که همکنون میشنوید ترانه از گروه کامکاران. به اطلاعتون برسونم که پس از این ترانه در گفتگوی بعدی درباره فعالیت‌های آینده گروه کامکاران هم خواهیم گفت.
Please leave without me.
دیروز یکشنبه علی ناظمی با ما نبود، ولی امروز با او هستیم برای نگاهی به آنچه در جهان موسیقی توجهش را جلب کرده. صبح خیر آقای ناظمی.
صبح خیر آقای حسینی، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. امیدوارم که صبح خیلی خوبی شروع کرده باشیم. همچنین سلام و صبح خیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، پیش از هر چیز امروز خبری برای ما دارید درباره کامکارها که روز شنبه درباره کنسرت آیندهشون صحبت کردن. چیا گفتن؟
اونا 14 تا 16 مهر ماه توی تهران اجرا میکنن. حرفای جالبی زدن راجع به اجرای آیندهشون که قراره تقدیم کنن به مادرشون و خانواده کامکارها. این اجرا رو بهشون تقدیم کردن طبق گفته‌های خودشون، ولی راجع به اجرایی که قرار بود هفته مهر ماه برگزار بشه تو آمل حرفای جالبی زدن. این اجرا لغو شد همونجوری که پیشتر توضیح دادیم، ولی هیچ دلیلی رو به اون فیه ندادن طبق گفته‌های اونها. فقط بهشون گفتن که آمل با تهران فرق میکنه و اشاره کردن که شما نمیتونین با نوازنده زن روی صحنه تو همچین شهری برین.
مانند دیگر کشورها فیلمسازان ایرانی هم علاقه‌مندن درباره زندگی هنرمندان موسیقی فیلم بسازن. گویا قرار فیلمی درباره زندگی پری ملکی ساخته بشه.
چند وقتی است که میبینیم که فیلمسازا رو آوردن به زندگی هنرمندا از سبک‌های مختلف. حتی پیشتر راجع به فیلم رضا صادقی توضیح دادیم که راجع به زندگی اون ساخته میشه، ولی این فیلم کاملا مستند بابک برزویه عکاس مشهور ایرانی این رو میسازه و اختصاص داره به کنسرت‌ها، فعالیت‌های روزانه و زندگی آکادمیک پری ملکی. و البته توی این فیلم مستند صحبت‌های دیگران رو درباره اون میشنویم.
آقای ناظمی، پیشتر در صبحانه با خبر شما خبری دادید درباره کیتارو، هنرمند ژاپنی که قرار در ایران کنسرت بده، اما این خبر تکذیب شده. چرا؟
درسته، سایت متعلق به کیتارو، سایت رسمیش این خبر رو تکذیب کرده و گفته که قرار نیست که همچین کنسرتی برگزار شه. پیشتر گفتیم که بنا به گفته روزنامه‌های ایرانی قراره که کیتارو، هنرمند ژاپنی، در ایران کنسرتی رو با نام سولت برگزار کنه و حتی نقد قول شده بود در روزنامه ایرانی از ایشون، اما به نظر میرسه که این نقد قول ها همشون کذب بوده اونجایی که سایت رسمی این هنرمند تکذیب کرده.
مثل اینکه یک خبر خوبم از گروه افسانه‌ای بیتل ها دارید که با وجودی که 42 ساله از هم جدا شدن، اما همچنان فراموش نشدنی باقی موندن.
اونا قرار آلبومی جدید منتشر کنن. البته این آلبوم مختص به آهنگ‌های نشنیده شده این گروه در اوایل دوران کارشونه، پیش از این که در انگلیس در سال 1962 میلادی معروف شن. اونها روزگاری رو در آلمان سپری میکردن و در هامبورگ اجرا میکردن و آهنگ‌های اون زمان رو منتشر میکنن و اسم این آلبوم هست آلبوم بیتلز به همراه تونی شریدان که باشون همخونی کرده بود و تو اون زمان پیت بست نوازنده ساخته ضربی بود.
دیروز در غیاب شما آقای ناظمی یکی از ترانه های جان لنون رو، ترانه بسیار مشهورش ایمجین رو پخش کردیم، اما امروز از شما میخواییم یکی از آهنگ های قدیمی گروه بیتل ها رو برای ما انتخاب کنین.
آهنگ هلپ یا کمک فکر میکنم آهنگ مناسبی باشه برای اول صبح.
خیلی خوب، گوش میکنیم با هم. Help, not just anybody. Help. You know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now that these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Should be خب، خبر دیگه درباره اعضای گروه جنسیس هست که قرار دوباره کنار هم قرار بگیرن. این واقعیت داره؟
اون چیزی که پیتر گابریل، هنرمند سرشناس بریتانی که در دهه 70 همراه گروه جنسیس بود، نقد میکنه، این اتفاق ممکنه بیافته ولی احتمالش خیلی کمه. این احتمال رو چند سال پیش شنیده بودیم ولی باز هم رخ نداد، همونجوری که پیتر گابریل با بقیه اعضای گروه از جمله فیل کالینز که یکی از اعضای مشهور این گروه و یکی از سرشناسان دنیای موسیقی قرار بود با هم بشنن صحبت کنن و برای کنسرت های دوباره در کنار هم قرار بگیرن، اما پیتر گابریل گفته که احتمالش وجود داره ولی خیلی کمه، باید بشنن با هم راجبش صحبت کنن. با این حال راجب گروه جنسیس بگم که فکر میکنم که طرفدارای موسیقی تو ایران خیلی خوب بشناسنش، گروهی که 4 دهه در موسیقی پیشرفته راک یکی از پیشگامان بوده و از بزرگ تحویل دنیای موسیقی راک داده.
بعد از شنیدن ترانه ای از گروه بیتلز، حالا یکی از ترانه های جنسیس رو هم میشنویم، نظرتون چیه؟
خیلی خوبه، من یک آهنگ رو انتخاب میکنم که در سال 1986 منتشر شد و ویدیوش خیلی مشهور بود. این آهنگ Land of Confusion یا سرزمین مغشوش نام داره و یک آهنگ خیلی سیاسیه.
بسیار خوب، بشنویم ترانه Land of Confusion از Genesis. خیلی ممنونم آقای ناظمی.